بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه دین، خودشناسی دینی. صفحه 115. دین به زبان ساده. هیچ کس نمیتواند مطلقاً کافر باشد، یعنی مطلقاً وجود خداوند خالق را منکر شود و مطلقاً به حیات پس از مرگ ناباور باشد و کاملاً پیامبران خدا را تکذیب کند و به مکافات و اجر اعمال منکر گردد و مطلقاً میلی به ارزش‌های دینی مثل صداقت و از خودگذشتگی نداشته باشد و مطلقاً به جهان غیب بی اعتقاد باشد. همین واقعیت دال بر فطری بودن دین است، ولی این واقعیت به معنای متدین و مؤمن بودن نیست و هیچ ارزش و امتیازی ندارد، چون ذاتی است. می دانیم که در همه مذاهب شیطان مظهر و بانی کفر است، ولی شیطان هرگز به وجود خدا ناباور نبوده، بلکه بسیار بیش از سایر ملائک به خداوند غیرت داشت و به همین دلیل آدم را تصدیق و سجده نکرد و با خداوند جدال کرد از اینکه چرا آدم، یعنی این موجود لجنی و ظالم و ناسپاس را جانشین خودش کرده است، و درست به دلیل این جدال و انکار بود که ملعون درگاه خدا شد و بنیانگذار کفر گردید. پس کفر نه به معنای انکار وجود خدا و عدم پرستش او، بلکه به معنای عدم اطاعت از امر او در سجده بر آدم به معنای اشرف مخلوقات و خلیفه خداست. یعنی کسی که انسان را و در مرحله اول خودش را جانشین خدا و وصی او در عالم خاک و حامل امانت آسمانی بر روی زمین و دوست او نمی‌داند و به این کرامت و شرف خود متعهد نباشد، شیطانی و کافر است. پس کفر به معنای عدم تعهد به حق آدمیت خیشتن است و سایر انسان‌ها. می دانیم آنچه که آدم را اشرف مخلوقات نمود و ملائک را به سجده کشانید به جز ابلیس چیزی جز علم و اسمای الهی نبود که خداوند در جوهری خلقت آدم نهاد، که همه ملائک را متحیر و خاشع و ساجد نمود. پس کفر به معنای انکار این علم الهی در خیشتن است و این علم را جستجو نکردن و نیافتن، و این همان راه رجعت به خیشتن و خودشناسی است، زیرا این علم در ذات هر انسانی نهفته است و هیچ کس نمیتواند آن را به دیگری بیاموزاند. بنابراین راه خودشناسی و رسیدن به علم خودی و معرفت الهی در خیشتن تنها راه فائق آمدن بر ابلیس و رهایی از تحقیر ابلیس نسبت به آدمیت خیشتن است، و در غیر این صورت به کفر ابلیسی نسبت به خیشتن مبتلا هستیم و عزت و عظمت وجودی خود را در جهان قربانی نموده و تن به ذلت و زلالت می دهیم. پس تنها راه نجات از شیطنت و کفر راه خودشناسی به معنای رسیدن به روح خدا در خیشتن است، و در غیر این صورت از کفر گریزی نداریم و نمیتوانیم صرفاً به واسطه عبادات و خیرات از شیطنت نجات یابیم، زیرا طبق قول قرآن ابلیس پرستنده مطلق خدا بود و حاضر نبود که به آدم سجده کند و او را خلیفه و دوست خدا برای خود قرار دهد. در واقع خداپرستی بدون داشتن دوستی از جانب خدا به مثابه یار عرفانی و امام همان کفر و ابلیسیت است، چه با نماز و چه بی نماز. پس واضح است که کافر بودن و شیطان صفت بودن به معنای بی خدا بودن نیست. آدم بی خدا مطلقاً ممکن نیست. و اما برای روی کرد به خیشتن و ورود به باطن خیش و خودشناسی و دستیابی به آن گوهره انسانی که همان علم و اسماء الهی است، چه باید کرد؟ آیا باید فلسفه و عرفان مطالعه کرد و به تفسیر قرآن و اشعار عرفانی پرداخت و یا در گوشه ای منزوی شد و یا با فرمولهای روانشناسی اعمال و خاطرات خود را تجزیه و تحلیل کرد و یا با استفاده از مخدرات و محرکات خلسه آور به عوالم خیالات و توهمات پرداخت؟ اگر اینها خودشناسی بودند، ما امروزه با صدها میلیون عارف و خلیفه خدا بر روی زمین روبرو بودیم، همانطور که هستیم و شاهد میلیونها ناجی دجال در همه کشورها می باشیم که جز خالی کردن جیب مردم کاری دیگر ندارند و مدعی رابطه مستقیم با خدا هستند و حتی انبیای الهی را مزاحم این رابطه می دانند، درست مثل ابلیس که حضرت آدم را مزاحم رابطه خود با خدا پنداشت و لذا ملعون شد. آدمی تا زمانی که هیچ فکر و احساس و عمل زیبایی در خود نبیند، قادر به روی کرد به خیشتن نیست. آنچه که انسان را از خود بیگانه و فراری می سازد، امیال و اعمال نادرست است. پس نخستین گام برای به خود آمدن و روی به خود نمودن، توبه از زشتی ها و اصلاح اعمال خیشتن است. اعمال زشت آدمی و مکرها و دروغهایش تنها حجاب بین او و خیشتن خیش اوست. انسان بدکار و بدفکر حتی قادر به مشاهده صورت خود در آینه نیست، بلکه مجبور است مستمرن خود را بزک نماید و حتی عینک دودی بزند تا نگاهش به چشم خودش نیفتد، زیرا چشم هر کسی آینه دل اوست. آدمی نمیتواند وارد بر باطنی شود که در آن جز بخل و فریب و توطئه و ادابت چیزی دیگر نیست. دین به معنای راه، همان راه بازگشت به خیشتن و الحاق به ذات خیش و روح خدا در خیشتن است، ولی شیطان با تحقیر انسان و ناباور ساختنش نسبت به روح الهی در خیشتن، او را به اعمال پست و رذیلانه می کشاند و بدین گونه انسان را از وجود الهی خیش بیزار می کند. چرا نمی توان خدا را دوست داشت؟ ایده خدا همچون یکی از هزاران ایده دیگر در ذهن بشر کما بیش حضور دارد، مثل ایده خوشبختی، عشق، عدالت، انسانیت، قدرت، روح، بهشت، نسبیت، آزادگی، جاودانگی و غیره. این ایده ها جملگی مخلوق ذهنیت و نیازهای ما در زندگی هستند و به همین دلیل هر یک از ایده ها در نزد هر فرد و قومی دارای احساس و تعریف و خواص متفاوتی است. ایده خدا در نزد بشر دارای ماهیتی کما بیش واحد است و هرگاه که بخواهد این ایده را به میدان فعالیت‌های فکری و عملی یا اجتماعی خود وارد می‌کند و هرگاه هم نخواهد، آن را در آرشیو ذهن خود بایگانی می‌نماید و گاه حتی آن را پاک می‌کند. این خدا به راستی یک مخلوق است، مخلوقی فانتزی و توجیهی و مصلحتی، ولی خدایی که خالق و رزاق و حافظ و محات و محیط و ظاهر و باطن و حائل و واصل و حاضر و ناظر و ابدی و روح و حیات و هستی انسان باشد، خدای ایده ها و مصلحت ها و محاسبات و خواستن و نخواستن بشر نیست. چنین خدایی اگر باشد مسلماً اکثر ما را با او هیچ ارتباط و آشنایی در زندگی نیست و جدیترین باورمان درباره‌اش در بیمارستان‌ها و قبرستان‌ها آشکار می‌شود. این خدای مرگ و نیستی است و محلی از اعراب در حیات و هستی ما ندارد و در واقع همان نابودگی و عدم است. پس ما را با خدای حی و حاضر و فاعل و موجود هیچ کاری نیست و آنگاه هم که هست خدای رحمان و رحیم نیست، بلکه میر غضبی شکنجه‌گر و انتقام جوست که از زجر دادن و میراندن ما لذت میبرد، که هرچه که بیشتر ما را زجر میدهد بیشتر به یادش میافتیم و درست به همین دلیل ما را زجر میدهد. این خدایی بس مخوف و مهلک است و از او هولناکتر موجود نیست. چون این خدایی را چگونه میتوان دوست هم داشت و بلکه عاشقانه پرستید؟ آیا آدم میتواند از شکنجه‌گر و عزرائیلش ممنون باشد و او را پرستش نیز بنماید و بدون او لحظه ای تاب ماندن نداشته باشد؟ پس ما را با آن خدایی که انبیا و اولیا و عرفا توصیف کرده اند هیچ آشنایی نیست. پس آیا بهتر نیست نام این خدای خیالی را همان دیو و یا شیطان بگذاریم؟ لااقل آن خدای واقعی را که هیچ ارتباطی با او نداریم اینقدر نابخردانه نخوانیم و به قول نیچه بهتر است او را مرده پنداریم تا به او کمتر تهمت بزنیم. بیاییم از امروز چنین کنیم و آن نامی را که از آن او نیست و از موجود دیگری است از ذهن خود بزداییم تا شاید از جایی دیگر از وجودمان او را بیابیم و خود را به ما معرفی کند. بیاییم این خدای منفور و دوست نداشتنی و مخوف را از ذهن خود پاک کنیم تا خدای رحمان و رحیم و دوست داشتنی و حی و حاضر پیدایش شود. بیاییم از این شیطانی که نامش را در ذهن خود خدا نهادیم فاصله بگیریم و لعنتش کنیم تا خدای واقعی به ما روی نماید و پناهمان دهد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید و ابلیس چو رود خدا آید. ایده خدا همانا نام مستعار ابلیس در ظن ماست که ما را بازی می دهد، همانطور که ما او را بازی می دهیم، همانطور که قرآن کریم خدای ظن را هوای نفس بشر خوانده است. ذهن آدمی قلم رو به ادراک لا اله می باشد و کمترین اله هایی که شاه همه اله ها بود که با خدا بر سر خلقت آدم به انکار افتاد ابلیس بود. لذا عالی ترین اله های ذهن که کامل ترین مکاشفه ذهن است همان ابلیس می باشد که با لعنش از ذهن به قلم رو به الله که دل است و در به جابدانگی است می توان وارد شد. در واقع آن که ما در ذهن خود خدا می نامیم ابلیس است که به قول قرآن تنها دشمن انسان و عزت و عظمت اوست. در حقیقت ما این یگانه دشمن خود را به جای خدا می پرستیم که جز زجر دادن ما و بازیچه کردن ما و خار و خفیف نمودن ما کار دیگری با ما ندارد. بیاییم از این دشمن روی برگردانیم تا خدای واقعی را که خانه اش دل ماست درک کنیم. دشمنان توبه. چرا توابین راستین اینقدر دشمن دارند؟ در قرآن کریم می‌خوانیم که هرگاه که فردی را به رسالت برگزیدیم، مردمان به او گفتند تو هم که تا دیروز مثل ما بودی، حالا چه شده که ادعای پاکی می‌کنی؟ هر توبه ای خالصانه، خواه ناخواه، آغاز یک رسالت اجتماعی است، همانطور که قرآن مؤمنان مبتدی را امر به هجرت و ظلم زدائی از خیش و اطرافیان می نمایند. و این سرآغاز یک رسالت است، همچون رسالت پیامبر اسلام. هر فردی که از گذشته خود توبه می کند و روی به معنویت و تقوا می نماید، به ناگاه خود را در مقابل صف خشمگینی از نزدیکانش می یابد که می خواهند او را از این توبه منصرف سازند. وجود این توبه کننده عملاً به مردمان می گوید شما هم می توانید توبه کنید و توان نجات سرنوشت خود را دارید، درست مثل من. در واقع فرد توبه کننده در عمل خط بطلان بر مکتب اصالت جبر می کشد، همانطور که پیامبر اسلام جبر پرستان را اهل دوزخ و کافر می نامد. این است که کافران فرد تواب را که می خواهد سرنوشت خود را از اسارت جبر تاریخ و نژاد و جامعه برهاند و دارای اختیار باشد، در این حال که انسانی به غایت جسور می دانند ولی به ظاهر او را ابله و طلسم شده می نامند. جنگ مردم با چنین فردی همانا جنگ جبر بر علیه اختیار است، یعنی جنگ جباران با مختاران است که می‌خواهند مسئولیت سرنوشت خود را بر عهده گیرند و از گردن جامعه و نژاد و حکومت و آسمان برگیرند. دشمنان توبه دشمنان حق انتخاب هستند، هرچند که شعار آزادی می‌دهند. فقط در چنین امتحانی است که ماهیت دروغین این آزادی خواهی آشکار می‌شود. این دشمنان توبه در عمل عاشق جباران هستند و آزادیشان هم آزادی در جباریت و ستمگری است. دشمنان توبه دشمنان واقعی آزادی روح انسان هستند و دشمنان تغییر سرنوشت. کسی که از کفر و جهل و زندگی میراثی و تاریخی خود توبه کرده، با تمامیت زمانه و جامعه خود جنگ بزرگی را آغاز نموده است که این جنگ از جانب جامعه بر علیه این فرد آغاز می شود. زیرا هر توبه ای خالصانه جامعه ای را به خود می آورد و دعوت به انتخاب می نماید. بنابراین به قول قرآن هر که به دین خدا زنده شود گویی که کل بشریت را زنده می کند، ولی اکثریت مردمان میلی به حیات روحانی ندارند و لذا بر علیه مؤمنان به جنگ می پردازند تا این حیات انسانی را تقطعه و نابود سازند. و اتفاقا در چنین جنگی که به راه می اندازند به طرزی حیرت آور روی به دین می کنند و وجدانشان علی‌رغم میلشان بیدار می شود. کل تاریخ مذاهب به دین گونه پدید آمده است، یعنی همواره در هر دورانی چند نفری توبه کرده و ایمان آورده اند و ما بقیه مردمان در جنگی که بر علیه این انگشت شماران به راه انداخته اند جبرن به دین مبتلا شده اند و لذا دین شرک و نفاق را پایه‌گذاری کرده اند که صورت مسلط همه مذاهب در طول تاریخ می باشند. هر انسان هرچند مسلمان و متدینی لااقل یک بار در زندگیش بایستی از مذهب موروثی توبه کند تا دین وی زنده شده و خودی گردد و به نور انتخاب روشن شود، زیرا دین موروثی دین مرده است و از کفر هم بدتر است، زیرا به نفاق می انجامد. به همین دلیل قرآن کریم کافران را پیرو به مذهب آبا و اجدادی می‌خواند و مهم نیست که این مذهب موروثی بر حق و یا ناحق باشد، یعنی مذهب موروثی و تاریخی در هر حال ضلالت است، زیرا هیچ مسئولیتی پدید نمی‌آورد و دین چیزی جز مسئول سرنوشت خود بودن نیست. در بستر دین موروثی همه عبادات نیز موجب زلالت و کفر می شوند، زیرا از روی عادت هستند. به همین دلیل در قرآن نماز سهوی موجب تکذیب دین می باشد و علی علیه السلام می گوید وای بر ایمان عاریه‌ای. و این است که شقی ترین دشمنان توبه و دین زنده همانا نژاد فرد تواب می باشد، همانطور که نژاد هر پیامبری شقی ترین دشمنان او بودند و لذا دین زنده و حقیقی دشمنی شقی تر از نژاد و نژاد پرستی ندارد و در رأس آن همسر و فرزندان و خاندان قرار دارند که در قرآن نیز مذکور است. دینداری و معجزه. امروز بسیاری بر این تصورند که دین و ایمان یعنی اعمال خارق العاده و معجزه آسا. این نیز از وراثت بنی اسرائیلی در تاریخ است که اصولاً پیامبر بی معجزه را پیامبر نمی دانند. به همین دلیل امروزه اعمالی مثل فالگیری و رمالی و جنگیری و احضار روح و هیپنوتیزم و انرژی درمانی به حساب دین و دینداری می آید و عاملان این فوتوفنها عموماً دعوی پیامبری دارند. به قول خواجه عبدالله انصاری، اگر براب روی خسی باشی، اگر در هوا پری مگسی باشی، رو دلی به دستار تا کسی باشی. از بس که حضرت موسی و همچنین ناجی یهود یعنی حضرت مسیح برای کفر و انکار و شقاوت قومش معجزه نازل کرد تا ایمان آورند، این قوم پنداشتند که دین و هدایت یعنی معجزه‌گری و جادوگری و این سنت کافرانه را در سایر مذاهب هم القا نمودند. می دانیم که طبق کلام قرآن مؤمنان اولیه در هر مذهبی بی کمترین معجزه و کرامتی ایمان آوردند و کسانی که ایمانشان منوط به معجزات بود نهایتاً کافر شدند. معجزه مربوط به دوران بربریت و جهل بشر بوده است، دورانی که هنوز شعور و ادراکی پدید نیامده بود تا به واسطه آن جهان ما برای طبیعه را باور کنند. پیامبرانی که در اقوام با شعور تر ظهور کردند گاه اصلا هیچ معجزه فیزیکی نداشتند، به مانند بودا. دین و دینداری جادوگری نیست، بلکه خرد و صلح و وفا و عزت و محبت است. پیامبر اسلام به عنوان اکمل انبیای الهی تنها پیامبر بدون معجزه مادی در مذاهب ابراهیمی است و لذا نبوت را هم ختم کرد و عقل را وحی بدن نامید و معرفت نفس را تنها راه استمرار دینش قرار داد و لذا افکار جادوگری در دین اسلام کفر و الحاد است. کرامت‌های معنوی و عرفانی یکی از محصولات طبیعی دینداری در مراحل اخلاص است که آن هم خیرش بی هیچ مزد و منتی به مردمان می‌رسد. معجزه پرستی ادامه کفر و نفاق است و ربطی به اسلام ندارد. در قرآن کریم نیز مکررن ذکر شده است که حتی اگر خداوند و ملائک در مقابل کافران آشکار شوند، آن را توهم و چشمبندی می نامند و بر کفرشان می افزایند. نمایش های کرامت جویانه آن هم تحت عنوان عرفان هیچ ربطی به اسلام ندارد و ادامه خرافات بنی اسرائیلی و بت پرستی هندوست. آن که دین و ارزش‌های معنوی را از منظر این امور می‌نگرد، یک شیاد در لباس دین است. در مذهب شیعه کرامت و معجزه‌ای برتر از معرفت نفس نیست که موجب انقلاب و تحولات روحانی در مؤمنان می‌شود که تماماً تصدیق عقلانیت است. آن که تحت عنوان دین و عرفان در جستجوی معجزه و کرامت است، بویی از دین و معرفت نبرده است و هیچ میلی نیز به آن ندارد. فلسفه احساس گناه. احساس گناه احساس زشتی در قبال زیبایی است، احساس بدی در حضور خوبی، احساس مرگ در برابر زندگی و احساس نابودی در قبال هستی. پس احساس گناه برخواسته از اراده به زیبا شدن، خوب بودن، پاک و زنده و جاودانه بودن است. پس احساس گناه عامل رشد و تکامل است و منشأ تعالی انسان می باشد. آن که این احساس را ندارد نیست و نمی داند که نیست. به همین دلیل احساس گناه در وجود پاکان و اولیای خدا به شدیدترین وجهی خودنمایی می کند. احساس گناه همان منشأ فطری خود آگاهی در انسان است و همان معنای بصیرت و بستر معرفت نفس است. و کسی که این احساس را ندارد هنوز در عرصه حیات انسانی وارد نشده است. احساس گناه همانا حضور در مقابل خداست که مظهر نیکی و قدرت و پاکی و حیات و هستی است. آن که بیشتر خدا را در ذاتش احساس و درک می کند، شدیدتر احساس خطا و گناه می کند و شدیدتر در آتش کمال و جاودانگی است و همین آتش عرصه انسان شدن و هستی یافتن است، تا آنگاه که خودیت حقیر و عدمی انسان به ذات خداوند ملحق می گردد و اینجاست که احساس خطا و گناه برمی‌خیزد و دوئیت از میان می‌رود و انسان جانشین خدا می‌گردد. آن که خود را خوب و برحق و منزه از هر خطا و گناه می‌بیند اصلاً نمی‌بیند. پس آن که احساس خطا و جهل و تباهی را در خود مخفی می‌دارد، در واقع مشغول نابودسازی روح خیشتن و کور کردن چشم حق در ذات خیشتن است و این است که کفر به معنای نداشتن احساس گناه عین جاهلیت عرصه جانوری بشر است. این است که خداوند در قرآن می‌فرماید که کافران در هر آنچه که می‌کنند کمترین تردیدی ندارند. احساس گناه نشانه به خود آیی و دال بر حضور روح و نقطه وجود در انسان است و انسان از این منظر است که عدمیت خود را می‌بیند و طالب وجود می‌شود. و این است که علی علیه السلام می‌فرماید آن که خود را نشناخت نابود است، زیرا آن که خود را می‌بیند و درک می‌کند جز احساس نقص و خطا ندارد و همین احساس منشأ خلقت انسانی بشر است. فلسفه بهشت. چه کسی میتواند در بهشت باشد؟ آدمی اگر همه نیازهایش برآورده باشد و هیچ نگرانی نداشته باشد، آنگاه چه کار میکند و به چه چیز میاندیشد؟ کاری ورای نیاز و فکری ورای هر گرفتاری چیست؟ این باید همان کار ناب و فکر بکر باشد. کاری برای خیشتن خیش و فکری برای خیش و از خیش. کاری برای وجودی بی نیاز و فکری برای وجودی بی بار. حالا نوبت خود خودم است که دست به کاری زنم که به کار وجود آید و وجود را پربار کنم و به فکری بپردازم که وجودم را برایم معنا کند. حال که از نگرانی نابودی رهیده‌ام و وجودم تأمین شده است و هیچ چیزی آزارش نمی‌دهد و هیچ خطری تهدیدش نمی‌کند، حال بایستی خود وجودم را به کاری برای برتر از وجود بکشم و برای وجودم فکر بکری نمایم که اصلاً چه کارش کنم. این همان کار بیکاری و فکر بیفکری است. آیا کاری در ورای نیاز وجود دارد؟ آیا فکری در ورای گرفتاری ممکن است؟ آیا در شرایط بکام رسیدگی و رضایت هیچ انگیزه ای برای بودن باقی می ماند؟ اگر باقی بماند این است که بیندیشم که اصلاً چرا هستیم و این هستی چیست و آنگاه کاری برای بودن محض خود انجام دهیم. ولی آدم‌ها چون نمی‌توانند به چنین فکر و کار نابی بپردازند، همواره برای خود گرفتاری درست می‌کنند تا هرگز با وجود مخفی خود روبرو نشوند و به آن پاسخگو نباشند. انسان بارها و بارها به چنین وضعی می‌رسد، ولی چون نمی‌داند یا نمی‌تواند که کاری و فکر بکری برای وجود مخفی خود نماید و اصلاً وجود مخفی بدون گرفتاری و نیاز و دغدغه را نمی‌تواند بپذیرد، بلافاصله برای خودش مشغله و سپس گرفتاری درست می‌کند تا به خودش بگوید که من هرگز فرصت نکردم تا به اصل حیات و هستی خودم برسم. همه برای چنین لحظه ای تلاش می کنند، ولی به محض رسیدن به آن می گریزند. این همان گریز از بهشت است. در بهشت فقط عاشقان معرفت و تفکر وجودی می توانند زندگی کنند. بهشت دانشگاه عرفان است، نه قلم رو به بلهوسی و عیاشی. پذیرش بی نیازی و درک و دریافت و محل آرامش و امنیت کار هر کسی نیست و بزرگترین مقام انسان است. همه آدم ها به محض رفع یک گرفتاری بلا فاصله به عمد گرفتاری دیگری می تراشند، زیرا نمی توانند در خود آرام و قرار گیرند و هستی خود را دریابند. زیرا رهایی از گرفتاری ها به معنای رهایی از غیر و بازگشت به خیش است. رهایی از امور فرعی و حاشیه است و وارده های ناهنجار بیرون و رجعت به اصل خیشتن و در خیشتن آرمیدن و خود شدن. این همان مقامی است که از آن عارفان و کاملان است. در خیش بودن و با خیش بودن و برای خیش بودن و خیش بودن و نهایتاً بودن محض. بودن برای بودن. این است همان کاری که جز انگشت شماران بر روی زمین تا به پذیرش آن را ندارند. کار بیکاری و فکر بیفکری. انفعال و انبساط کامل. هیچ کاری نکردن و به هیچ چیزی نیندیشیدن. در بهشت زیستن کار هر کس نیست. همه همین وضع را آرزو می کنند و جز این آرمانی ندارند، ولی به محض نزدیک شدن به حریم آن می گریزند و به بهانه عبث و فریب کارانه، حتی به بهانه خدمت به دیگران، برای خود اشتغال و امکان فرار از خیشتن فراهم می کنند. در واقع هیچ کس تاب تحمل حیات و هستی بهشت را ندارد. بهشت در زبان فارسی همان به هست می باشد، یعنی با هستی قنودن و هستی دار بودن و در قلمرو به هستی زیستن و خود بودن. چون هر فعالیت کاری و فکری برای غیر است و هر گرفتاری به غیر خویش است. دین برای دنیا یا دنیا برای دین. بدون تردید ارزش اخروی دین در همین دنیا نیز محقق می شود و بطالت کفر نیست. اگر قرار باشد دین و ارزش ها و آدابش برای مقاصد و منافع دنیوی باشد، همه آدم ها متدین و مؤمن محسوب می شوند و کافری وجود ندارد. ولی خداوند در کتابش به وضوح معلوم کرده است که مؤمنین کسانی هستند که حیات آخرت را ارجح و هدف دنیا قرار داده اند و کافران هم بالعکس. آیا براستی ما از کدام دسته ایم در عمل و نه حرف؟ ماده برای معنا یا معنا برای ماده؟ این است مسئله. آیا بایستی احکام و معارف و ارزش‌های دینی را با دنیای خود موافقت دهیم و هر کجا که وفق نمی کند حذف کنیم و یا برعکس؟ اکثر مردمان دین را برای مصالح دنیوی می خواهند و این کفر است، ولذا مخلوطی از خدا و خرما پدید می آورند که همان شرک است که به قول قرآن ظلم عظیم است و همواره به بطالت و ناکامی و رسوایی می‌رسد. بدون شک اگر دنیا به عنوان یک وسیله در خدمت دین و حیات اخروی و معنویت باشد، خود دنیا هم اعتلا می‌یابد و زیبا و صالحانه و عزیز می‌شود و حیات دنیوی قرین با عزت و سعادت می‌شود، هرچند نه با اشرافیت و تجمل و مسابقه و ریاست و سلطه. دنیای دینی دنیایی ساده ولی زیبا و مطمئن و پایدار است، ولی دین دنیوی جهنم است. ولی دین به عنوان یک وسیله به تدریج با اهداف دنیوی بشر به تناقض می‌رسد، زیرا امری پایدار و ابدی نمی‌تواند ابزاری در خدمت یک امر میرا باشد، و این است که چون این روشی به نفاق و تضاد زجرآوری می‌رسد تا انسان مجبور شود که دست از دین بکشد و ظاهر و باطن کافر شود. و این واقعی است که در آخر الزمان در حال روی دادن است، زیرا کفر بیریا همسایه ایمان است و بخشش خداوند درباره کافران بیریا بسیار است و همه گناهان آنان را با یک توبه می بخشد. آنچه که قابل بخشش نیست و جز به واسطه عذاب پاک نمی شود شرک و نفاق است که زندگی را دوشقه می کند و به جان هم می اندازد. چرا نیازمند دین هستیم؟ ادراک بشر دارای سه وجه می باشد: عقل، حس و وجدان. هر یک از این سه نوع ادراک ذاتاً به ما خاطر نشان می کنند که به خودی خود ناقص و گولخور و محدودند و ما را کفایت نمی کنند. همین که در هر امری دچار تردید می شویم و همین که در بسیاری موارد در می یابیم که خطا کرده ایم و نادم می گردیم و همین که همواره محتاج مشورت و مطالعه و کسب علم هستیم، دلیل کافی بر ناقص بودن عقل ماست. و اما خطاهای حواس پنجگانه که بر همگان واضح است و امروز نیز به واسطه علوم جدید دامنه و عمق خطاهای حسی ما مستمرن کشف و تصدیق می گردد، مثل خطاهای باصره، خطاهای شنوایی، لامسه و غیره. کل علوم جدید تا حدودی توانسته بسیاری از خطاهای حسی ما را خاطر نشان و جبران کند، همانطور که بسیاری از خطاهای عقل ما را. ولی این علوم نیز در ذات خود بر اصولی متغیر استوارند و مستمرن در اصول خود دچار ابطال و تحول می شوند و به لحاظی خطای عقلی و حسی ما را عمیق‌تر می کنند و بدین جهت نهضت طبیعت گرایی پدید آمده است که در نقطه مقابل علم گرایی می باشد. و اما وجدان و یا فطرت اخلاقی ما نیز همواره فریب می‌خورند و بسته به شرایط و فرهنگ و تعلیم و تربیت و عادات دچار تغییر و تحول می‌شوند و دارای اصولی پایدار نیستند. مثلا به واسطه تکرار گناهان وجدان ما دچار رخوت می‌گردد و دیگر واکنش نشان نمی‌دهد. پس انسان محتاج امری ماورای ادراک خیشتن است که همان وحی الهی و احکام و اصول عملی دین هستند، مثل امر به صدق، صبر، قناعت، خیشتنداری، عصمت، خدمت، عفو و امثالهم که خلاصه احکام عملی مذاهب الهی می باشند که عقل و حس و وجدان عملی ما را سمت و سو می بخشند و از خطا مسئول می دارند. و نیز اصول اعتقادی دین مثل ایمان به خدا و رسولانش و روز معاد و قیامت که بیانگر حقایقی فراسوی ادراک سگانه ماست و عقل نظری و حواس ما را توسعه و عمق و دقت و لطافت می بخشند و آفاق تفکر ما را توسعه می دهند و از خطا باز می دارند. قرآن فارسی. در قرآن کریم می‌خوانیم که هر پیامبری بایستی به زبان قوم خودش سخن بگوید و نیز می‌خوانیم که اگر قرآن به زبان عربی نازل نمی‌شد هیچ کس در عربستان ایمان نمی‌آورد. امی و بومی بودن زبان وحی و معارف الهی مهمترین نشانه حقانیت و بزرگترین دلیل بلاغت و نفوذ حقیقت در قلوب مردمان است. دین اسلام هرگز به واسطه زبان عربی به قلوب ایرانیان و سایر اقوام بشری راه نیافته است. این قاعده شامل حال سایر مذاهب الهی می باشد. دین خدا یکیست و به واسطه پیامبرانی از اقوام و زبانهای متفاوت به کل بشریت رسیده است. موسی و مسیح این دین را به زبان عبری و محمد صلی الله هم به زبان عربی و سایر پیامبران و حکیمان و قدیسین مذاهب هم در هر قومی این دین را به زبان همان قوم به قلوب مردمان رسانیدند. دین اسلام را سلمان فارسی به زبان فارسی به قلوب ایرانیان رسانید و در هر دوره ای عارفان و حکیمان هر قومی هم اسلام را به زبان قوم خودشان به قلوب طبقات مردم رسانیدند. مثلا مولوی به واسطه مثنوی و حافظ به واسطه غزلیاتش ایرانیان را در قرون اخیر به قلب دین محمد صلی الله مربوط ساختند. و این است که شیخ بهایی یکی از سلاطین فقه شیعی کتاب مثنوی مولوی را قرآن فارسی نامیده است و این ادعایی به گزاف نیست. در هر عصری نیز بایستی مؤمنانی صاحب قلم و بیان باشند که دین خدا را به زبان زمانه قوم خیش به مردمان برسانند تا دین خدا همواره در هر قومی زنده و منور باشد. امروز از طریق تورات و انجیل و قرآن و به زبانهای کهن و منقرض شده و اجنبی نمیتوان مردمان را به دین خدا رهنمون ساخت. علمای هر قومی اوصیای پیامبرانند و کارشان همین است. کفر بعد از ایمان. کسی که دلش به نور ایمان روشن شد به واسطه حجتی، امامی، نشانی یا معنایی در عالم خواب یا بیداری، زان پس از بار کمرشکن دنیا و دغدغه‌های فزاینده اش رها شده است و گویی که از جهانی به جهان دیگر شده است، ولی زان پس هیچ وظیفه‌ای جز شرک زدائی از ایمانش ندارد، چرا که به قول قرآن کریم ایمان نیاورد کسی الا این که مشرک شد. شرک از آفتهای طبیعی ایمان در وجود انسان است و بی نهایت درجه دارد. شرک به زبان ساده به معنای دخالت دادن خود در امر خدا. شرک یعنی خود به علاوه خدا، یعنی کاری را که امری از دین است برای ارضای امیال نفسانی انجام دادن. این نوع اعمال نتایج تلاش مؤمن را به بتالت و گاه رسوایی می کشاند و لذا مؤمن را دچار سوء ظن به خدا می سازد و به دین و احکام بدبین می کند به جای این که متوجه ناخالصی خودش نماید. این سوء ظن به خدا آنگونه که در قرآن آمده است منشأ اصلی عذاب مؤمنان است و بلکه تنها علت عذاب برای مؤمنان می باشد. زیرا کسی که ایمان ندارد هر چه می کند برای رضای خودش می باشد ولا غیر. ولی یک انسان مؤمن تحت شاء امر الهی قرار دارد و هر چه می کند بایستی مطابق امر دین و عقل و وجدان باشد و نه موافق نفس خیش. ولی به هر حال مؤمنان تا مدتها دچار انواع شرک می باشند و در هر عملی خود را هم دخیل نموده و رضای خود را هم وارد امور می کنند که اگر این وضع ادامه یابد، فرد به تدریج ایمانش را از دست داده و در عمل ریاکار و منافق می شود. چون ادعای ایمان نموده و برای مدتی به ایمان شهرت داشته است، اینک مجبور است منافق شود. نفاق حاصل از دست رفتن ایمان است. کفر بعد از ایمان یک کفر ساده و عادی نمیتواند بود، بلکه کفری بس پیچیده و مخوف است. کسی که دورانی را با ایمان زیسته است به آسانی نمیتواند دوباره علناً کافر و بی‌تقوا شود. نفاق عذاب حاصل از کفران نعمات نسبت به سایر مؤمنان است. ریاکاری در دین بدون تجربه ایمان همان کفر عامیانه است که گریبانگیر اکثر مردم می باشد و از جمله عرف است. ولی ریاکاری پس از ایمان امری دیگر است و یک شق شدن از درون می باشد و جان کندنی مهلک است. خداوند به آسانی ایمان کسی را زائل نمی کند، مگر این که فرد در ستم و حق نشناسی و دین فروشی بسیار افراط کند و صبر خدا را تمام نماید. ایمان نور خداست که به اراده او به دلی داده می شود و یا از دلی برداشته می شود. ایمان همان احساس امنیت روانی و آرامش و رضایت در قبال زندگی و یک بیمه ذاتی در قبال هر خطر و شری می باشد. لذا کیمیایی فوق ارزش هاست. ارزشی همسان ایمان برای انسان وجود ندارد. ایمان همان کیمیای سعادت است. کفر بعد از ایمان بزرگترین عذاب انسان در جهان است. به مانند کسی که چند روزی را در بهشت زیسته و به ناگاه از آن بیرون شده است. چون این انسانی بسیار متفاوت است از کسانی که هرگز زندگی بهشتی و ایمانی را تجربه نکردند. کفر بعد از ایمان حاصل دین فروشی و تحقیر مردم و ادا نکردن حقوق دین و ستم کردن به دیگران به واسطه دین و معارف دینی است. و این است که خداوند را به غضب آورده و ایمان را از فرد می‌گیرد و او را به برزخ بی‌هویتی و پوچی و سرگردانی می‌اندازد و به لحاظ روانی عقیم می‌کند و رسوا می‌سازد. ایمان نور حاصل از وجود یک مرد حق است که به دیگران میتابد و اگر حقش ادا نشود سلب میگردد. زن بزرگترین امتحان الهی برای مرد. بزرگترین ابتلا و امتحان خدا برای هر مردی همسر کافر و ناموافق و ابله است که محبت را چاپلوسی می‌داند و صداقت را وقاحت می‌پندارد و گذشت را بزدلی و حق حساب می‌نامد و وظیفه را ایثار می‌یابد و تعهد را خفت و خاری می‌فهمد و حرمت را رشوه. این نوع انسان‌ها را به قول قرآن گویی که دلی نیست، زیرا دل آدمی قانون شعور و ادراک است. چون این همسری همچون خاری در چشم و استخوانی در گلو و میخچه‌ای در پا و قده‌ای در مغز و مویی در دماغ و دریچه مسدودی در قلب است. نمی ماند و نمی رود. نه هست و نه نیست. نه دوست است و نه حتی دشمن. خداوند این نوع زنان را برای مهربانترین مردان قرار می دهد تا مهرشان را به کمال برساند که همان قهاریت عادلانه است که چون این زنانی را هم بالاخره بیدار و صاحب دل می سازد. ولذا چون این زنانی همچون عایشه نصیب رحمت للعالمین و یا همچون جعده نصیب امام حسن می شود که صورتی از رحمت جدش بود و یا نصیب حکیمانی چون سقراط و شیخ خرقانی می شود که می گفت هرچه از کرامت الهی دارم از صبرم بر این افریته کسب نمودم. صبر بر همسر در همه حال به مسابقه عمیق ترین و کامل ترین امتحان خدا و قلم رو به اشد تجربه و خود آزمایی و انسان شناسی و کسب معرفت است که نهایتاً به خدا شناسی می انجامد. صبر بر همسر، صبر بر نیمه پنهان خیشتن است و صبر بر حق است. البته تا آنجا که موجب تباهی ایمان و عقل و عصمت نگردد. هیچ کس بر چنین صبری زیان ندیده است. و بدانیم که مقام صبر در قاموس قرآن به مثابه کمال ایمان است. و این را نیز بدانیم که خداوند می‌فرماید که از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می‌دهد. پس صبر بر همسر صبر و تحمل بر خویشتن است و قلم رو به اشد خودشناسی و خداشناسی. و این را نیز بدانیم که زن را عموماً دلی نیست و به همین دلیل هموار مرد است که عاشق است و عشق زن چیزی جز عشق به عشق مرد و به خودش نیست. فقط زنان مخلص و عارفه هستند که صاحب دلند که تحت ولایت مردی مخلص به توبه این نصوح رسیدند. و کلام آخرین که زن خود به مثابه دل مرد است و لذا مرد عاشق بر دل خیشتن است که هرگاه حقوقش را ادا نمود رستگار است و این رستگاری همانا گذشتن از دل خیش است در غایت گذشت. دل کندن از خیشتن خیش، این است کمال.